يوم الدين. إن شاء الله كي تواوت باي بوضات مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشم. من گفتم که طلاب تشریف بیارم، من ذهن بود که یکی از بزرگواران خلاصه استارت گروه رو بزنه تشریف بیارن که بعد کلاس شروع بشه. مثلا اگه 4:50 اینها دیگه خوبه دیگه، با توجه به اینکه از این طرف تر اومده. خب من با توجه به اینکه برقرار شد که در رابطه با بحث ولایت و اهل بیت، ولایت اهل بیت علیهم صلوات الله، بخونیم روایاتی رو، به ذهنم رسید که بیایم، چون یک سرفصلی هم در سفینه داره، بیایم قسمت، حالا با توجه به اینکه هم به لیلة القدر هم نزول قرآن هم ولایت امیرالمومنین اینجوری به هم گره خورده، بیایم آیاتی که نازل شده در شأن امام علی علیه السلام رو بخونیم، این روایاتی که این آیات رو بیان میکنه که در جلد از اواسط جلد 35 شروع میشه، میاد تا جلد 36 که تاریخ امیرالمومنین علی علیه السلام هست و حالا آیات مختلفی رو بحث میکنه. یک قسمت که باب 39 باشه، باب 39 جامع فی سایر الآیات النازله فی شأن این صلوات الله علیه، که نزدیک 191-2 تا روایته، که این 191-2 تا روایت میاد به آیاتی میپردازه که شاید خیلیاش رو ما نشنیده باشیم که روایت شأن نزولش رو یا ربطش رو به امیرالمومنین علی علیه السلام بیان میکنه. لذا پس ما جلد 36 صفحه 79 میشه باب 39 این رو شروع میکنیم بررسی کردن و روایتش رو مطالعه کردن. بسم الله الرحمن الرحیم. روایت اول از تفسیر، حالا من تو پرانتز بگم اگر که فرصت شد، من بعضی کتبی که اومده روایات در شأن نزول علی علیه السلام یا اهل بیت علیهم صلوات الله رو آورده رو یادم باشه یه لیستی رو خدمتون بدم، هم کتاب هایی که روایات از منابع عامه رو آورده که بعضی کتاب اینجوری هن، هم مثل شواهد تنزیل حسکانی حنبلی، هم کتابی که میاد از منابع شیعه میگه، مثل زحماتی که اسد هاشم بهرانی کشیده که از علمای قرن 11 و 12 که ایشون کتاب هدایت القرآنی رو نوشته که 2 جلد و 1 چاپ خوبه با تحقیق هم داره، و از اون کتاب 1 مجموعه 1 جلدی در آورده، اللوامع نورانیه، که اونم باز در رابطه با 1000 تا آیه که در شأن و منزلت علی علیه السلام هست رو آورده در کتاب اللوامع نورانیه، که این دوتا کتاب کتابای مهمیه، یعنی اللوامع نورانیه و الهدایت القرآنیه. غیر از این باز کتابایی که ما داریم، مثلا تأویل الآیات الظاهره رو داریم که باز هم توی همین فضاست، برای یکی از علمای قرن 10، و عرض کنم خدمتتون که داریم از این دست باز. حالا اگر که شد من اینها رو خدمتتون میگم چه کتاب هایی است و حتی بعضی از اینها فایلاش هست در فضای مجازی که میفرستم برای اینکه خواستید از روی اون هم ببینید و مطالعه بکنید. ولی اجمالا اون چیزی که ما الان میخوایم بریم سراغش همین باب 39 صفحه 79 از جلد 36 بهار. روایت اول میفرماید که علی ابن ابراهیم در تفسیرش نقل میکنه که آیه مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به ریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شی، که سوره ابراهیم آیه 18 که آیه میگه مثل افرادی که به پروردگار کافر میشن، کفروا بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به ریح، رفتارهاشون کارهایی که انجام میدن به خاکستری میمونه که باد تندی فی یوم عاصف در روز طوفانی بهش میوزه، اینجوری از دست میدن که لا یقدرون مما کسبوا علی شی، که توانایی که بتونن اینایی که از به دست آوردن رو نگه دارن رو ندارن. روایت میفهمد که این آیه مفهومی که میرسونه این هستش که هر کس به ولایت علی علیه السلام اقرار نکنه، عملش مثل خاکستری است که باد اون رو از بین میبره و باطل میکنه. آیه دوم، این روایت دوم، امام صادق علیه السلام تو معنی سوره یونس آیه 15 که اذا تطلع علیهم آیاتنا بیناتن، وقتی داری آیات روشن رو برشون میخونی خدا به پیغمبرش میگه اونها که امیدی به لا یرجون لقاءنا و به دیدار ما ندارن میگن اعتب قرآن غیر هازا، یعنی قرآن غیر از این بیار یا عوض کن او بدله، بهشون بگو که من که دست خودم نیستی که بخوام چیزی عوض بکنم، ما یکونو لی ان ابدله من تلقاء نفسی این اتبع الله، من فقط اون چیزی که من وحی شده رو میگم غیر از این کار نمی کنم. امام صادق علیه السلام فهمد که این آیه که سوره یونس آیه 15 هست مقصودش امیرالمومنینه و عبارت قل ما یکونو لی ان ابدله من تلقاء نفسی این اتبع الا ما یوحا الی، یعنی من نمیتونم امامت و ولایت علی رو به فرد دیگه‌ای بسپرم، من پیروی از وحی میکنم، از خودم نگفتم، خدا اینجوری خواسته. روایت بعدی در رابطه با آیه 12 سوره هوده که باز از تفسیر ابن ابراهیمه که میفرماید فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَ إِلَيْكَ، مبادا که تو برخی از اون چی که بهت وحی میشه رو ترک کنی و ذائقو به یک سطح روک و سینت به تنگ بیاد که برمیگردن میگن لولا انزل علیه کنزون او جا معه ملکون، چرا گنجی برای او فرستاده نشده و فرشتهی باش نیومده، تو فقط هشدار دهنده ای، انما انت نذیر، خدا خوش وکیل و نگهبان. امام صادق علیه السلام فهمد سبب نزول این آیه اینه که روزی رسول خدا صلی الله علیه وسلم از خونه بیرون اومدن به علی فرمودن علیه السلام که از خدا خواستم تو رو وزیر من قرار بده، خدا این کارو کرده، از خدا خواستم تو رو وصی من قرار بده، این کارو کرده، تو خلیفه و جانشین بعد از منی بر امت. مردی از صحابه این حرفا رو شنید، برگشت گفت به خدا سوگند اگه یک سا خورما در کاسه کهنه و کوچک نزد من باشه این محبوبتر نزد من از اون چیزی که محمد از پروردگارش خواسته، چقدر بی‌ادب بوده. چقدر بغض نسبت به علی علیه السلام داشته، که اینجا این آیه میاد که خدا میگه اصلا مبادا که وقتی اینا را نگی یا سینت به تنگ بیاد از حرفایی که اینا میزنن. دوباره ادامهش میاد آیه 13 سوره هود رو میگه که ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثل مفتریات، که برمیگردن میگن این قرآن رو به دروغ ساخته، بهشون بگو اگه راست میگی 10 تا سوره مثل این بیارید. بعد حضرت میفرماید که منظور اینا این بود که خدا او رو به ولایت علی علیه السلام امر نکرده، بلکه این از خودش داره میگه. لذا خدا فرمود که فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، اگه شما اجابت نکنید این دعوت پیغمبر نسبت به ولایت علی علیه السلام رو، بدون اون چه که ناظر شده علم خداست. حضرت فرمود یعنی ولایت علی از جانب خداست، ای به ولایت علی علیه السلام من عند الله. روایت بعدی، حالا ببین این که ما داریم اینا رو میخونیم، این خیلی مهمه که خود خوندن این روایات تأثیری که آروم آروم میذاره، یک نظام فکری و چارچوب فکری بر اساس نظام مفاهیم قرآنی نسبت به علی علیه السلام و ولایت علی علیه السلام به ما میده. ببین یه بحث نگاه درجه دو داریم به این قصه و اینکه چرا اصلا اسم حضرت علی و ولایت حضرت علی به صراحت نیومده و اینجوری اهل بیت میان از آیات و شأن نزولش میگن بر ما. اولا خب ما روایت داریم که آیاتی داریم که به صراحت میگه دیگه، فقط اسم علی رو نیورده در قرآن، وگرنه اون قصه صدقه دادن حضرت، انگشتر دادن در رکوعشون، اون آیه ذوی القربا و امثال اینها، آیات انا اولیاءکم الله و الذین آمنوا، اینهایی که در قرآن اومده به شهادت خود اهل سنت منظور علی علیه السلام، اینا که لا ریب فیه، که ما حداقل چند روایت داریم که به شهادت کتب مختلف در از عامه در حداقل ردیف اول شأن نزولش به حضرت علی علیه السلام. این یه نکته. حالا این که چرا اسم حضرت به صراحت نیومده، این که چرا چیز نشده، اون در جای خود باید بحث بشه. یعنی ما یه نگاه درجه دو به این قصه باید جای دیگه داشته باشیم، فلسفه این قصه که چرا نیومده و چه تحریفاتی ممکن بود باعث بشه. من حتی بعضی موقع فکر میکنم که اگر آیاتی مثل و ثانی اثنین از هما فرد غار از یقول صاحبهی لا تحزن ان الله معنا، که مربوط میشه به هجرت پیغمبر که داشتن از مکه میرفتن، که اون اولی پیغمبر صلوات الله سلام علیه رو دید، حضرت مجبور شدن او رو به خودشون ببرن به دلیل اینکه چیزی لو نده و آیه نازل شد و ثانی اثنین از هما فرد غار، دومی اون دوتا وقتی که تو غار بودن، از یقول لصاحبه لا تحزن، برگشت به همراهش گفت نه ترس خدا با ماست، فانزل الله سکینته و علیه، که خدا آرامش رو بهش نازل کرد، که اهل سنت از این آیه استفاده میکنن که در شأن و منقبت مثلا اولیه، که در مناظره‌ای که حالا پرانتز بگم، مأمون برای اینکه میخواست دفاع بکنه از این که چرا علی ابن موسی رضا علیه آله فاتحیت و سنا رو اوورد کنار خودش با علمای اهل سنت کرد، وقتی اونا اومدن این آیه رو شاهد مثال آوردن که خلیفه اول به حق بود چون در شأنش این آیه نازل شد، مأمون اثبات کرد که این آیه هیچ شأنی داره خلیفه اول نداشته، اتفاقا بدتر داره ذمش رو میگه. خیلی جالبه، حالا اون روایت در جای خوش بعد دیوار نگاه بکنید، خیلی زیباست روایتش، که مأمون داره چیز میکنه، دفاع میکنه از ولایت اهل بیت علیه السلام، این ملعون به خاطر توجیه کارش. غرض این که من به ذهنم میرسه اگر ما همچین روایاتی نداشت، ببخشید همچین آیاتی مثل این وسانی اسنین رو نداشتیم، حتی همون آیاتی که بحث در شأن من علی علیه السلام است ممکن و تحریف بشه. اینقدر فشار علیه السلام زیاد بود در کنار پیغمبر، لذا حتی تحریف قرآن پیش میمد. الان این که پس به صراحت نیومده این دلیل داره. حالا یکی از ادلهش این میشه که قرآن معصوم بشه از تحریف. اما اهل بیت در روایات معتبری که به ما رسیده ما رو ارشاد کردن که حقیقت این آیه منظور کیه. اینو باش دقت داشته باشیم. لذا این روایت که داریم میخونیم ما داریم چارچوب و نظام فکریمون رو نسبت به مفاهیم قرآن بر اساس اون چیزی که در روابطه با علی علیه السلام اومده رو داره بررسی میکنیم. وقتی ما به این روایت برسیم که حضرت میفرماید که یا ایها الذین آمنو های قرآن نفر اول و مخاطب اول و افضل و بالاترش منظور علیه علیه السلام، بعد محبین و شیعیان امیرالمومنین که خطاب اول یا ایها الذین آمنو منظور علی علیه السلام. خب وقتی من این چارچوب داشته باشم اون موقع میاد چه اتفاقی میفته؟ من نظام فکریم بر این اساس بسته میشه. وقتی میاد روایت به من میگه که در یک افق و در یک لایه مشرک کسایی هستن که در کنار علی براش خلیفه قرار دادن و گفتن خلیفه چهار رو، و در کنار علی بعد از پیغمبر جانشین قرار دادن، اینا مشرکه در یک لایه در یک افق. پس شرک رو روایت اینجوری معنی میکنه، یک معنی دیگه از مشرکین رو به ما میده در یک لایه بالاتر که اومدن در حق علی شریک قائل شدن، در حق ولایت علی علیه السلام. خب اینها این میخوام بگم خوندن این روایات این چارچوبا رو به ما میده. لذا صرف این که ما یه سری روایاتی که داره میگه این آیه منظورش علیه، اینجا اینجوری شد اونجا اینجوری شد، از درون این ما میخوام به یک چارچوب فکری برسیم، به یک نظام فکری برسیم، ببینیم این آیات چی داره میگه در شأن علی علیه السلام. وقتی خودشون میفهمن که یک سوم آیات در مدح ماست، یک سوم آیات در ذم دشمنان ماست و یک سوم آیات بحث احکام و حلال و حرام الهی. خب خدمتتون عرض شد که بله در این روایت چهارم بودیم، فهمد که انما یبلوکم الله به و سوره نحل آیه 92 که میگه فقط و فقط اینجوریه که خدا شما رو به این وسیله آزمایش کرده. انما یبلوکم الله به و لا یبینن لکم بیوم القیامه، روز قیامت معلوم میشه قصه چیه در اون چیزی که اختلاف کردیم. فهمد که منظور از انما یبلوکم الله بهی علی ابن ابی طالب که خدا شما رو به قبول ولایت او امتحان کرد و اختلاف کردید و روز قیامت حق معلوم میشه. یعنی ابتلاء جامعه اسلامی، حالا اون آیاتی که بحث ابتلاء رو معنا میکنه و بیان میکنه، تو یک افقی مبتلا شدن به این استش که ولایت علی رو میپذیرن یا نه. روایت پنجم باز تفسیر علی ابن ابراهیم و ان کادوا لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک، سوره اسراء آیه 73 که میگن چیزی نمونده که تو رو از اون چی که به سوی تو وحی کردیم گمراه کنن تا غیر از این رو به ما ببندن که افترا بکنن علینا لتفتری علینا غیرو، که فهمود منظور از غیر رو منظور این است که غیر امیرالمومنین، یعنی اگه دیگری رو جای علی قرار بدی اینا چیکار میکنن؟ و اذن لاتخذوک خلیلا، یعنی اگر غیر از دور آیه میگه لتفتری علینا غیر رو که افترا بدن بر ما غیر علی رو، و در این هنگام تو رو به ما دوست انتخاب کنن، که میفهمد غیر رو یعنی علی علیه السلام، یعنی غیر علی، ضمیر به علی میخوره که اگر دیگری رو جای علی بذاری قطعا تو رو به عنوان دوست قبول میکنن، قطعا باهات همراهی میکنن، مشکلشون با تو سر قصه علی است دیگه، لب به کلام اینا با تو مشکل دارن به خاطر اینکه علی رو جانشین کرد. روایت بعدی هم بخونیم که دیگه وقت گذشت. من جا بالحسنه فله عشر امثاله، آیه 160 سوره انعام، فمن جاء بالسیئة فلا یجزی الا بمثلها. کار نیک بکنی 10 برابر پاداش داری، کار بد انجام بدی جز همون رو جزا نمیدن. فرمود به خدا سوگند الحسنه یعنی امیر ولایت امیرالمومنین، و السیئه یعنی پیروی از دشمنان حضرت. امام صادق علیه السلام فرمود که الحسنه ولایت علی است، که اگر شما تحت ولایت او قرار بگیری اعمال 10 برابر ارزش پیدا میکنه، ولی اگر ولایتش نپذیری عملت پذیرفته نمیشه. و ما له فی الاخرت من خلاق، که آیه بعدیه سوره بقره آیه 200 حدد میارن شاهد مثال که اینا روز قیامت نصیب ندارن چون ولایت علی رو نپذیرفتن. پس در یک لایه و در یک افق حسنه مصداق شد ولایت علی علیه السلام، و سیئه شد ولایت غیر علی علیه السلام، پیروی از دشمنان حضرت علی علیه السلام. این باز وجه افتراق حسنه و سیئه است بر محور علی علیه السلام، چون وقتی که او قسیم و نار و جنه هست، یعنی این فرد بیان کننده بهشتی و جهنمیه، پس همه اعمال خوب و همه حسنات میاد در سبد مفهوم تحت ولایت تولی به ولایت حضرت قرار گرفتن، و همه بدی ها و همه زشتی ها میاد تحت ولایت غیر او قرار گرفتن. که مضمون این چیزی که خدمتون گفتم رو در روایت معروف جنود عقل و جهل آخر روایت رو اگر ملاحظه فرمایید حضرت به همین اشاره میکنن که هرچقدر ولایت ما رو دارید نسبت به جنود عقل نزدیکترید و بیشتری در درون شما، و هرچقدر ولایت دشمن ما، محبت دشمن ما در دل دارید، از جنود جهل در درون شما هست. که روایت خیلی دقیقه. ما همیشه به اون 75 جنودی که حضرت دارن نام میبرن پرداختیم، به آخر روایت که جمع‌بندی میکنه دقت نکردیم. حالا من نوعی رو دارم میگم دقت نکردیم. پس بماند انشاءالله تا روایت هفتم که برای فردا شب انشاءالله. صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین، الحمد لله رب.